چهار عصر در ایران شنونده یه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. جمعه هفتم مهر ماه 1402 برابر با 28 سپتامبر 2023 میلادی. رویا کرمی مرشد هستم میزبان شما در مجله بعد از ظهر رادیو فردا با خبر و گفتگو و گزارش‌های متنوع. ازتون میخوام در این نیم ساعت همراه ما بمونید تا یک بار دیگه سری بزنیم به زاهدان و اعتراضات در این شهر رو دنبال کنیم و همینطور نگاهی کنیم به نامه اساتید دانشگاهی خارج از کشور. اما پیش از همه همکارم رویا ملکی در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
رویا درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. ساعتی پیش و پس از سخنرانی مولوی عبدالحمید در مسجد مکی زاهدان، صدها تن از نمازگزاران تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. تظاهر کنندگان شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی و سپاهیان سر دادند. گزارش کمپین فعالین بلوچ، نیروهای نظامی به سمت معترضان در شهر زاهدان شلیک کردند و تعدادی از مجروحین به درمانگاه مسجد مکی منتقل شدند. مولوی عبدالحمید در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به جمعه خون سال گذشته گفت مردم استان خواهان این هستند که مرتکبین این جنایت به مجازات قانونی و اسلامی برسند.
نزدیک به 100 نفر شهید و نزدیک به 300 نفر مجروح بشد. خیلی تلخ بوده. انتظار واقعا هیچ کسی نداشت. خواسته این مردم در ظرفیت یک سال همین بوده که کسانی که مرتکب.
مولوی عبدالحمید خطاب به مسئولین جمهوری اسلامی گفت خانواده کشته شدگان با دیه و پول راضی نمی شوند و خواهان مجازات مقصرانند. در دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان نیز به رغم جو امنیتی نماز جمعه برگزار شد. یک سال پیش در 8 مهر ماه در تیراندازی نیروهای امنیتی به تظاهر کنندگان در اطراف مسجد مکی دست کم 100 تن کشته و 10 تن مجروح و بازداشت شدند. این واقعه مرگبار به جمعه خون زاهدان معروف شده است. دفتر پناهندگان سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود از کشته و مفقود شدن بیش از 2500 تن از پناهجویان در دریای مدیترانه در سال جاری خبر داده است. روز پنجشنبه مدیر دفتر پناهندگان سازمان ملل در نیویورک به اعضای شورای امنیت گفت مهاجران و پناهجویان با خطر مرگ و نقض فاحش حقوق بشر روبرو هستند. بر اساس این گزارش در سال جاری بیش از 185,000 تن از مهاجران و پناهجویان از طریق دریای مدیترانه وارد اروپا شدند. از این تعداد 130,000 تن به ایتالیا رفتند. در بازی‌های آسیایی هانگژو در چین یک ژیمناست توانست نخستین مدال تاریخ ژیمناستیک کشور را به دست آورد. مسی گلفتی در فینال پرش خرگ موفق به کسب مدال نقره شد. در ششمین روز بازی‌های آسیایی هانگژو ایران با کسب 3 مدال طلا، 10 نقره و 10 برنز در رده نهم قرار دارد. چین، کره جنوبی و ژاپن در رده‌های اول تا سوم قرار دارند. خانواده فاطمه سپهری به رادیو فردا گفتند که وی انجام عمل قلب خود را به آزادی برادرانش مشروط کرده است. روز گذشته خسرو علی کردی وکیل دادگستری خبر داد که محمد حسین و حسن سپهری برادران فاطمه سپهری بازداشت شدند. خانم سپهری روز چهارشنبه از زندان وکیل آباد مشهد به اورژانس بیمارستان قائم منتقل شد. این زندانی سیاسی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی است. او 30 شهریور ماه سال گذشته و در ابتدای اعتراضات سراسری بازداشت شد. دادگاه انقلاب فاطمه سپهری را به اتهام همکاری با دوبل متخاصم، اجتماع و تبانی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 18 سال حبس محکوم کرده است. و روز جمعه دومین مرحله از طرح انتقال آب از دریای عمان به اصفهان آغاز شد. در مراسم رسمی آغاز این طرح که ابراهیم رئیسی هم در آن حضور داشت گفته شد که پس از پایان مرحله دوم 400 میلیون متر مکعب آب به اصفهان منتقل خواهد شد. اجرای این طرح و طرح‌های مشابه برای آبرسانی به مناطق کم آب ایران با انتقاد کارشناسان و فعالان محیط زیست روبرو شده است.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که ما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در این مجله بعد از ظهر چه پیش رو داریم. نماز جمعه در زاهدان در سالگرد جمعه خونین شهر. اعتراضات همچنان ادامه دارد. حمایت اساتید ایرانی خارج از کشور از استادهای دانشگاه‌های داخل کشور.
بسیاری از استادان دانشگاه رو پاکسازی کردند و این دست نمیتونست با اون محیط دانشگاهی وفق کنه.
و نگاهی خواهیم داشت به موضوع افزایش جمعیت مهاجران افغانستانی در ایران. بیشتر از اینها را در 25 دقیقه پیش رو خواهید شنید. در ادامه اعتراضات پس از برگزاری نماز جمعه در زاهدان، منابع بلوچ از تیراندازی در این شهر خبر میدن. مولوی عبدالحمید هم در آستانه جمعه خونین زاهدان از ایرانیان داخل و خارج از کشور به خاطر ابراز همدردی با خانواده جان باختگان اعتراضات سال گذشته زاهدان تشکر کرده و در این حال تظاهرات در زاهدان همچنان ادامه داره. وبسایت حالوش که تحولات سیستان و بلوچستان رو پوشش میده، ظهر امروز از شنیده شدن صدای تیراندازی در محله خیام در مرکز استان سیستان و بلوچستان خبر داده. همکارم فرشته قاضی که همچنان خبرهای زاهدان رو پیگیری میکنه در استودیو همراه من هستش. فرشته، چه خبر جدیدی داریم از آنچه در سطح شهر زاهدان میگذره؟
رویا، امروز علارغم در واقع فضای بسیار امنیتی زاهدان و اینکه خیابون‌های منتهی به مسجد مکی رو نیروهای امنیتی مسدود کرده بودن، اما مردم هم تو نماز جمعه شرکت کردن، هم تظاهرات و اعتراضات مثل جمعه‌های پیشین بعد از نماز جمعه برگزار شده. شعارهایی که سر دادن از مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، تا علیه سپاه پاسداران، برادر شهیدم خونتو پس میگیرم و بنرهای معنیداری با مفهوم‌های مختلفی در دست داشتن. اما تا جایی که ما خبر داریم، هم منابع بلوچ منتشر کردن، هم منابع ما به ما گفتن، با ورود نیروهای امنیتی، با مداخله اونها، این تظاهرات که مثل جمعه‌های پیشین مسالمت آمیز بوده به درگیری و خشونت کشیده شده. هم گاز اشکاور داخل مسجد مکی، داخل مصلی شلیک کردن، هم به مردم معترض توی خیابون، هم تیراندازی هوایی شروع کردن، رسیده به تیراندازی‌های مستقیم. کمپین فعالان بلوچ تصاویر گلوله‌های پلاستیکی و گلوله‌های اشکاور رو منتشر کرده. آمار درستی از مجروحان وجود نداره. حالوش تا حالا 19 نفر رو زده. تصاویری که منتشر شده یک کودک رو نشون میده بین این زخمی ها که زخمی شده و زخمی ها منتقل شدن به درمانگاه داخل مسجد مکی و ما منتظر هستیم اخبار بیشتری در مورد هویت اونها و وضعیت اونها بگیریم.
اما فرشته، خبری که همین الان سایت حالوش منتشر کرد این هستش که 23 تن مجروح شدن و که 4 نفر از اونها کودک هستن. اما گویا امروز دیگه اعتراضات به حوالی مسجد مکی محدود نمونده و گویا در بازار مشترک، کریم آباد و شیرآباد هم معترضان زاهدانی به خیابان اومدن.
رویا، شیرآباد و کریم آباد جز اون مناطق در واقع زاهدان هستن که تعداد زیادی از کشته شدگان متعلق به اون منطقه بودن. بخوام مثال بزنم، خدانور لجه‌ای که بسیار هم خبرسار شد، تصاویرش، ویدیوهای رقصش همچنان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه توسط مردم، مال همون منطقه است. مناطق بسیار محرومی هستن که اکثر بچه‌ها اونجا شناسنامه ندارن و نه فقط اونجا، در زاهدان گسترده تر شده که شهر تفتان، راسک، خاش هم تصاویری از اعتراضات و درگیری ها بین مردم و نیروهای امنیتی منتشر شده. راسک رو میدونیم که مولوی فتی نقشبندی امام جمعه راسک الان در بازداشت هست. اگه برگردیم به صحبت های مولوی عبدالحمید، صحبت هایی که همین امروز کرده، متوجه میشیم که به چه دلیل این گسترده تر میشه این اعتراضات. وقتی که مولوی عبدالحمید به صراحت میگه که هیچ امیدی بود وجود نداره که رأی صادر بکنن و خواسته مردم رو بهش در واقع بپردازن، انجام بدن. و میگه که قاضی های پرونده جمعه خون زاهدان استقلالی که باید داشته باشن رو ندارن و باز تاکید کرده که شاکیان این پرونده یعنی خانواده ها با اینکه به شدت از نظر مالی در مضیقه هستن، اما پول و دیه رو قبول ندارن و با این رضایت نمیدن. وقتی که اینها بهش پاسخی داده نمیشه، همزمان نماینده زاهدان میاد میگه که میخواستن هیئت درخواست تشکیل هیئت تحقیق دادن، تهران مخالفت کرد، اجازه ندادن چنین هیئتی تشکیل بشه. خب طبیعتاً دامنه اعتراضات هم گسترده تر میشه، ضمن اینکه فردا سالگرد دقیقاً جمعه خونین زاهدان.
و آیا برنامه خاصی برای فردا در نظر گرفته شده؟
خیلی ها فکر میکردن امروز به نوعی مراسم برگزار خواهد شد، ولی امروز مثل هفته های پیشین شد، مثل جمعه های اعتراضی دیگه که مولوی عبدالحمید سخنرانی کرد، مردم اعتراض کردن. فراخوان های زیادی منتشر شده در داخل سیستان و بلوچستان، شهرهای مختلف، ولی ما باید ببینیم که فردا چه اتفاقی میفته.
نکته جالب این هستش که فرشته همین الان خبرگزاری ایرنا تصاویر رو از شهر زاهدان منتشر کرد که به گفته این خبرگزاری آرامش کامل در شهر برقراره و جالب خیابونهایی رو داره تصاویرش رو نشون میده که واقعا پرنده در اونها هم پر نمیزنه.
رویا، اصلا تصاویر بسیار زیادی از زاهدان منتشر شده که پهپاد و هلیکوپتر تو آسمون دارن پرواز میکنن. مردم معترض تصاویر کشته شدگان جمعه خونین زاهدان رو در دست دارن، دارن شعار میدن. تصاویری از درگیری ها اومده و میشه گفت به نوعی جنگ روایت هاست، روایت حکومت و روایت مردم و اون چیزی که واقعا توی خیابون ها داره میکسر.
سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی. و اما جمعی از استادان و محققان ایرانی خارج از کشور همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در ایران و در واکنش به فشارهای اخیر نهادهای امنیتی بر دانشجویان و استادان، بیانیه‌ای منتشر کردند و در آن خواستار حذف فضای امنیتی به منظور امکان ایجاد فعالیت آکادمیک شدند. امضا کنندگان همزمان از دانشگاهیان داخل ایران خواستند با پافشاری بر آزادی آکادمیک و اخلاق حرفه‌ای مقاومت کنند. ساعتی پیش در گفتگو با تورج عطابکی از مؤسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی دانشگاه لایدن هلند از او درباره این بیانیه پرسیدم.
اجازه بدید بگم که خبرهایی که ما در چند هفته گذشته از ایران داشتیم خبرهای بسیار بسیار ناگواری بود و بعد وقتی که رسیدیم به این دفاع از رساله فوق لیسانس و بهانه ای شد که ما بیشتر فکر کنیم که خب یک دانشجوی رساله فوق لیسانس خودشو ارائه داده، مطمئنن بسیاری از ما با این فوق لیسانس، با این رساله همرأی نیستیم، با نتایجش همرأی نیستیم، بعضیامون خوندیم از جمله من، بعضیا نخوندیم، ولی ما حاصل اون چی که در رسانه های جمعی آمده بود بودند از دوستان من که در حقیقت همرأی و هم نظر نبودن با شکلی که این رساله ارائه شد و محتوای اون. اما اجازه بدید بگم که مستقل از این که این رساله چه بود، اون شکلی که در حقیقت به این رساله پرداخته شد اون چیزی نبود که ما اون رو به عنوان یکی از شاخصها، شناسه های فضای دانشگاهی بتونیم براحتی بپذیریم. این در حقیقت مشکل ما بود. شما میتونید یه دانشجوی رساله بدی داشته باشه، اینو پرسش کرد که چقدر این دانشجو در ارتباط با استاد راهنماش کار کرده، چقدر حرفشو گوش داده و به هر صورت یک نظریه که میتونه داده بشه. اما اینه که از این ما یه بهانه‌ای بجوییم و تلاش کنیم که در حقیقت آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی پژوهش رو زیر سوال ببریم با اما و اگرها، اینها در حقیقت اون نیست که در اون سیاق رفتار پژوهشگرایانه‌ای که ما در دانشگاه سراغ داریم همخوانی داشته باشه.
اما آقای عطابکی، این فضای امنیتی میتونیم بگیم که از سال گذشته خیلی خیلی واضح‌تر و روشن‌تر در دانشگاه ها اعمال شده و حالا با عبور از سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز سال تحصیلی جدید داریم میبینیم که شدت و قدرت بیشتری میگیره. به نظر شما این فضای امنیتی قرار فضای دانشگاه ها رو به چه سمتی ببره؟
اشاره شما کاملا درست. مسئله بر نمیگرده به این رساله فوق لیسانس، پیشینه داره. سیاستی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده در برابر فضای آموزشی دانشگاهی و مدارس و از این دست، در حقیقت نوعی تکمیل پروژه یک سالاری، پروژه یکسانسازی، توتالیتریزم محض در ایران. هیچ گونه دیگراندیشی رو نمیپذیره تو فضای آموزشی ایران و میخواد همونطوری که آیت الله خمینی در آغاز انقلاب اسلامی اشاره کرد، انسان مسلمان موحد تراز و دین با یک خانش کاملا ویژه از دین، اون هم دین فقاهتی رو بیافرینه. نگاه که بکنیم در کارنامه این حکومت در 40 سال گذشته، ما در حقیقت به ندرت میتونیم فضایی رو پیدا کنیم که اون تسامح و تساهل به نوعی وجود داشته باشه. سالهای نخست انقلاب وقتی که استادان برجسته مثل دکتر نیکگوهر در کنار گذاشته شدن، بعد میام مثلا به 2 سالهای بعد دکتر بشیری، یکی از درخشانترین پژوهشگران و مدرسان در دانشگاه، اخراج شدن و مجبور شدن جلای وطن کنن و همینطور این ادامه داشته تا به اینجا رسیدیم که حالا دیگه سعی میکنن بدون پرده پوشی، بدون هیچ پنهانکاری، کارزار گسترده برای پاکسازی، به زعم خودشون پاکسازی آموزشی در ایران راه بندازن و کسانی که کاملا نمیتونن در چارچوب این خانش فقاهتی از اسلام اینان باشه به کناری بزنن. بنابراین در همین راستا هستش که ما این سیاست ها رو میتونیم دنبال کنیم. همه ما بدون تردید خانش های گونگون از بود و باش مردم ایران، تاریخ این مملکت داریم. این حرف ها میتونه در فضای دانشگاهی به بحث گذاشته بشه، درستی و نادرستیش محک بخوره و این یعنی اون وجدان دانشگاهی. من کاری که برخی از محدود، البته باید اشاره کنم، کسانی که مدعی دانشگاهی هستن در رد این فضا و در تهدید سالهی که ارائه شد و محکوم کردن اون و از این دست، چیزی جز پشت کردن به وجدان دانشگاهی نمی بینم.
تورج اتوبکی از مؤسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی دانشگاه لایدن هلند در مورد بیانیه جمعی از استادان و محققان ایرانی خارج از کشور سخن گفت. با افزایش جمعیت مهاجران افغانستانی در ایران، بسیاری از شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی مسئولان حکومتی به آن واکنش نشان دادند، موضوعی که در سالهای اخیر و پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان چالش برانگیز شده است. بنیامین صدر نگاهی کرده به این موضوع.
باز هم ماجرای حضور مهاجران افغانستانی در ایران و موضوعاتی که شهروندان ایرانی و مسئولان جمهوری اسلامی بر زبان می آورند. از تعداد و آمار مهاجران تا بازار کار و امنیت و سبک زندگی افغانستانی هایی که برای کار و زندگی به ایران آمدند. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان و در ماه‌های اخیر، ویدئوها و تصاویری از آمدن مهاجران افغان به ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. موضوعی که این روزها شهروندان و کاربران و مسئولان در ایران به آن واکنش نشان دادند. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی به تازگی در جمع خبرنگاران از طرح دولت برای برخورد با مهاجرانی که غیر مجاز توصیف کرد خبر داد.
مشخص بر اساس برنامه طراحی شده نسبت به ساماندهی اتباع خارجی اقدام خواهد شد و الان هم در دست اجرا هست. طبیعتاً اون افغانی هایی که غیر مجاز هستند حضورشون باید به هر ترتیب بازگردانده بشن، چون اصلا حضور غیر قانونی دارن.
آمارهای رسمی که از سوی مسئولان جمهوری اسلامی در 2 سال گذشته مطرح شده به عدد تقریبی 5 میلیون مهاجر افغان اشاره دارد. آماری که با توجه به ورود هر روزه مهاجران افغانستانی به ایران با اما و اگرهایی روبرو شده است. هدیه کیمیایی روزنامه‌نگار ساکن ترکیه در این باره به ما میگوید:
موضوع این هستش که اصلا هیچ آمار دقیقی در مورد این مهاجرت ها وجود نداره، ولی خب مشاهداتی که شهروندان ایرانی در شهرهای مختلف داشتن در شبکه‌های اجتماعی نوشتن نشون میده که تعداد مهاجران افغان در ایران رو به افزایش هستش.
توجه افکار عمومی به موضوع مهاجران افغان در هفته‌های اخیر با واکنش چند نماینده مجلس هم همراه بوده، به طوری که حسن همتی رئیس کمیسیون امنیت ملی معتقد است که ورود افراد به گفته او غیر مجاز به ایران سبب افزایش جرم و جنایت می‌شود، چرا که این افراد شناسایی نشدند و در صورتی که جرم و جنایتی رخ دهد نمیتوان آنها را پیگیری کرد. جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت هم به تازگی در توییتی نوشت که معتقد است تا دیر نشده باید هزینه ها برای مهاجران غیرقانونی و کسانی که امکانات در اختیار این افراد میگذارند چنان افزایش یابد که ماندن در ایران برایشان به صرفه نباشد. عمران یکی از مهاجران افغانستانی ساکن شیراز در ایران است که در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره برخوردهای اخیر با مهاجران افغان میگوید.
متاسفانه قیودات و مشکلاتی که سرحد بر افغانستان در ایران وجود داشتند در از اواخر قیودات زیادتر تشدید یافته. تمام اعضای افغانستان چی دارای اقامت قانونی و چی دارای اقامت غیر قانونی توسط نیروهای پلیس ویژه ایرانی از سطوح شهر و شهرستان ها جمع آوری میشن.
اما با توجه به این شرایط آیا حضور مهاجران افغان در ایران با چالش های همراه است؟ هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار.
ما میدونیم که جمهوری اسلامی هم به شهروندان ایرانی ظلم بسیار زیادی کرده و هم به مهاجرانی که حالا به صورت قانونی یا غیر قانونی وارد ایران میشن. اما صحبتی که شهروندان ایران میکنن در مورد ورود غیر قانونی و افساگسیخته و این موج مهاجرتی که از سمت افغانستان به ایران داره انجام میشه، چیزی که خودشون اعلام میکنن در شبکه‌های اجتماعی این هستش که ما الان با یک موج مهاجرتی خیلی شدیدی از ایران به کشورهای اروپایی و آمریکایی شاهد هستیم. کسایی که گفته میشه که سالهای زیادی در ایران درس خوندن، مدارج بالای علمی دارن، دارن مهاجرت میکنن. از اون طرف ما میدونیم که جمهوری اسلامی مهاجرانی که وارد ایران میشن و افغان هستن بستر بسیار مناسبی هستن برای طرز تفکر موافق خودش رو و سبک زندگی که خودش دوست داره رو در بین اونها پیاده کنه. خب ما مثلا یک لشکر فاطمیون رو داریم که از جوانهایی هستن که افغان هستن و از مهاجران افغان هستن که وارد ایران شدن و خب این جوانها رو جذب کردن و خب این نگرانی هستش که به هر حال مردم ایران میگن که باید شفاف بشه این آماری که از مهاجران وجود داره و اینکه خب چه برنامه‌ریزی دولت بخواد براشون انجام بده، به خاطر اینکه حکومت ایران به هر مهاجری که وارد ایران میشه از سازمان‌های جهانی داره پول دریافت میکنه.
افزایش جمعیت مهاجران در ایران به تدبیر سیاسی و اجتماعی نیاز دارد، موضوعی که از سوی جناح‌های سیاسی ایران هم دستمایه برخوردهای سیاسی شده است. آنچه مشخص است این است که ورود مهاجران یا پناهجو به هر کشور از جمله ایران نیازمند تدوین قوانین حمایتی دقیق و شفاف و انسانی است تا از مخاطرات و نگرانی‌های احتمالی کاسته شود.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. همزمان با اعلام انحلال جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی، موج فرار ارامنه از این منطقه به سمت خاک ارمنستان ادامه دارد. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
با ادامه کوچه دست جمعی ارامنه ساکن در قره‌باغ کوهستانی، بیش از 70% از جمعیت این منطقه با رها کردن خانه و کاشانه خود به ارمنستان پناه بردند. بر اساس اعلام مقام‌های روان، تعداد کسانی که طی روزهای اخیر از قره‌باغ وارد خاک ارمنستان شدند به بیش از 85 هزار نفر رسیده است، جمعیتی که همچنان هم تعداد آنها در حال افزایش است. با وجود وعده جمهوری آذربایجان مبنی بر احترام به حقوق ارامنه، اکثر جمعیت قره‌باغ کوهستانی از بیم پاکسازی قومی با کوچه دست جمعی و فرار به ارمنستان را انتخاب کردند. ضمن اینکه انتشار اخباری چون کشته شدن نیروهای نظامی و غیر نظامی در قره‌باغ توسط نیروهای ارتش باکو نگرانی‌های بومیان را افزایش داده است. در همین حال ساموئل شاهرامانیان، رئیس دولت محلی قره‌باغ کوهستانی، روز پنجشنبه اعلام کرد که این جمهوری در سال جدید میلادی دیگر وجود نخواهد داشت و رسماً از انحلال آن خبر داد. آقای شاهرامانیان با اعلام اینکه دستور انحلال کلیه نهادهای دولتی را امضا کرده، تاکید کرد که به خاطر امنیت مردم چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است. همزمان اداره مرزبانی جمهوری آذربایجان اعلام کرد که روبین واردانیان، میلیاردر ارمنی که از نوامبر 2022 تا فوریه 2023 رئیس دولت محلی جمهوری قره‌باغ کوهستانی بود، در هنگام خروج از این منطقه دستگیر و به باکو منتقل شده است. هنوز مشخص نیست که واردانیان به چه اتهامی دستگیر شده، ولی الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان هفته گذشته رهبران ارامنه قره‌باغ را گروه تبهکار توصیف کرده و گفته بود این افراد را تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد. در حالی که نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان مجموعه این اتفاقات و کوچه دست جمعی ارامنه را پاکسازی قومی منطقه خوانده، باکو ضمن رد این اتهامات اضافه کرده ساکنان ارمنی به میل خود در حال ترک قره‌باغ هستند. مسکو هم در بیانیه محافظه‌کارانه عملاً باکو را در این روند بی تقصیر دانسته است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین با اشاره به اینکه سخت است که بگوییم چه کسی برای این مهاجرت ها مقصر است، ترجیح داد در این تحولات بی‌طرف بماند. دولت ارمنستان در هفته‌های اخیر به شدت از آنچه انفعال نیروهای حافظ صلح روسیه خوانده انتقاد کرده و کرملین را به عدم پایبندی به تعهدات خود در مناقشه میان باکو و ایروان بر سر منطقه قره‌باغ متهم کرده است. قره‌باغ از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 میلادی رسماً به عنوان بخشی از جمهوری آذربایجان به رسمیت شناخته شده است. اما جدایی طلبان ارمنی که اکثریت قومی را در این منطقه در اختیار دارند، در سال 1994 پس از درگیری‌های خونین جمهوری خودخوانده قره‌باغ را تشکیل دادند که البته هرگز از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشد. پس از مدت‌ها درگیری با کو هفته گذشته در پی عملیاتی برق‌آسا توانست ضمن خلع سلاح نیروهای ارمنی در این منطقه رسماً از ضمیمه شدن دوباره قره‌باغ به خاک خود خبر دهد.
همونطور که در ابتدای این مجله خبری هم شنیدید، فردا سالگرد کشته شدن بیش از 100 تن و مجروح شدن نزدیک به 500 نفر در اعتراضات سال گذشته شهر زاهدان است. همکارم فرشته قاضی در گفتگو با فریبا بلوچ، فعال بلوچ، از پیش زمینه های این اعتراضات پرسیده است.
رنجی که مردم بلوچ در تمام این سالها به خاطر این حکومت متحمل شدن یک رنج چندگانه و یک تبعیض سیستماتیکی بود. حتی رفتار حکومت با ما مثل تمام این سالها در جمعه زاهدان هم متفاوت بود. در اون روز اکثر مردم سر نماز بودن، یعنی توی مصلا بودن و اندکی از بچه‌ها بیرون بودن. اینی که میگن بچه‌ها رفتن سمت کلانتری و سنگ پرتاب کردن و شعار دادن، این هم یکی از ترفندهای خود حکومت بوده. یعنی افرادی با لباس شخصی در بین مردم بودن که اصلا از نمازگزاران نبودن و مردم رو انگار تحریک میکردن. بر بالای کلانتری که نزدیک مصلا بود که به مردم شلیک میکردن، همشون با لباس شخصی بودن. بازم این بچه‌ها بودن، فقط کاری نمیکردن، فقط شعار میدادن هم و هیچ اتفاق دیگه‌ای نیفتاد. بعد یکو به یک باره آتشی در میگیره، انگار که مثلا جنگ بین یک جنگ نظامی صورت گرفت، یک جنگ نابرابر یک طرفه به سمت مردمی که بدون سلاح هستن شلیک میشه با تک تیرانداز، با تیرهای دو زمانه‌ای که فقط در جنگ استفاده میشه و در عرض کمتر از چند ساعت بیشتر از 100 کشته و بیشتر از 500 تا زخمی داشتیم.
چه جوری این تداوم رو میشه تعریف کرد؟ توی شهرهای دیگه به خاطر سرکوب اعتراضات خیابانی به پایان رسید، توی زاهدان همین سرکوب بوده، ولی همچنان این جمعه های اعتراضی ادامه داره اونجا.
مهمترین دلیل تداومش اون رنج چندین ساله مردم بوده و اون زخم‌هایی که در تمام این سال‌ها داشتن و البته دیده نشدن. یعنی اون دیده نشدن در تمام این سال‌ها، سرکوب شدن دیده نشدن. اتفاقی که بعد از قتل مهسا در تهران افتاد و آغاز این جنبش شد، باعث شد که در واقع رسانه‌ها به اخبار داخل ایران بیشتر می‌پرداختن و هر جا هر اعتراضی می‌شد رو سریع پوشش می‌دادن و اینجا این اتفاق جمعه زاهدان پوشش داده شد. یعنی برای اولین بار به شکل وسیع پوشش داده شد اخبار بلوچستان. این یک دلگرمی حتی به مردم بود که برای اولین بار دیده شدن. هیچ وقت دیده نمی شدن، هیچ وقت شنیده نمی شدن، هیچ وقت جمهوری اسلامی یک هزینه سیاسی براش نداشت کشتار اون مردم. این اتفاق یکی از دلایلی بود که امید در قلب مردم روشن شد و همچنین مردم بلوچ، یعنی واقعا برای امر واقف هستن که تمام این یعنی کل این اتفاق از سمت حاکمیت هستش. یعنی در واقع حتی دستورش رو شاید خود رهبر داده. یعنی در شعارهاشون ما دقیقا میبینیم که سقوط اون حاکمیت توی این شعارهاشون نهادینه شده و تأکید داشتن که همیشه هم توی همه شعارها که عامل کشتار و مسبب جنایت جمعه خونین زاهدان نه در بلوچستان بلکه خود در خود تهرانه. در این بین هم یه مسئله هم که خیلی مهم بود، سخنان انتقادی و اعتراضی مولوی عبدالحمید رو هم شامل میشه که بخشی از این مبارزات مردم بلوچستان بود. مولوی عبدالحمید اینجا با تنها ابزاری که در واقع در دست داشت که همون تریبونش بود، تریبون روز جمعه بود، اعتراض خودش رو نسبت به این جنایت جمعه خونین زاهدان اعلام کرد و مستقیما ما می‌بینیم توی صحبت‌هاشون همیشه حکومت رو مقصر این جنایت می‌دونه و همیشه هم تأکید می‌کنه که شخص رهبر در جریان این موضوع بوده و باید برای حل اون از مردم بلوچستان دلجویی بکنه و عاملان رو مثلا مجازات بکنه.
فریبا بلوچ به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ می‌داد. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرز از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. یادآوری می‌کنم که می‌تونید با ما تماس بگیرید و پیام‌ها و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. شماره واتساپ ما هست 2420-725-9740. از شناسه تلگرام @فرداگرام هم برای ارتباط با ما از طریق شبکه تلگرام میتونید استفاده کنید. دو ساعت دیگر ساعت 6 بعد از ظهر، یک ساعت و نیمه دیگه ساعت 6 بعد از ظهر با شما خواهد بود.